استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمترین های روز میشنوید که مراسم جنازه صبغت الله مجددی رئیس جمهور پیشین و رهبر جبهه نجات ملی افغانستان امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. کمیشنران برکنار شده کمیسیون های انتخاباتی اقدام اخیر حکومت را یک بازی سیاسی عنوان کردند و یک کنفرانس بزرگ در رابطه با شرق میانه به میزبانی پولند برگزار می شود. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را آرش عمویون پیشکش می کند.
مراسم جنازه صبغت الله مجددی رهبر جهادی و رئیس جمهور سابق افغانستان در ارگ ریاست جمهوری این کشور دایر شد. پلیس کندوز میگوید 26 تن را به اتهام ارتکاب جرایم مختلف دستگیر کرده است. یک کنفرانس بزرگ در مورد شرق میانه امروز در شهر وارسا پایتخت پولند آغاز خواهد شد. مشروع خبرها. مراسم جنازه صبغت الله مجددی رهبر جهادی و رئیس جمهور سابق افغانستان در ارگ ریاست جمهوری این کشور برگزار شد. به این مناسبت امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در یک گردهمایی بزرگ محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با ستایش از خدمات آقای مجددی گفت:
باعث اولین رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان نقش خاص ایفا کردن و ویژه شانی بود که قدرت بدون هیچ گونه تعلل به جانشین خود استاد ربانی شهید تسلیم کردند و به صورت شورایی همیشه اجرات مفید کردند.
صبغت الله مجددی رهبر جهادی و رئیس جمهور سابق افغانستان شب سه‌شنبه به عمر 93 سالگی در کابل وفات کرد. به خاطر مراسم سوگواری از درگذشت آقای مجددی امروز در افغانستان رخصتی عمومی اعلان شده است. شماری از کمیشنران برکنار شده کمیسیون های انتخاباتی افغانستان می گویند اقدام اخیر حکومت در مورد برکناری آنها یک بازی سیاسی بوده و برای کمپاین شخصی از آن استفاده شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در یک فرمان همه کمیشنران کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی این کشور را از وظایفشان برکنار کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. پلیس کندوز میگوید 26 تن را به اتهام ارتکاب جرایم مختلف دستگیر کرده است. صفی الله محزون، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت کندوز به رادیو آزادی گفت که این افراد در جریان یک هفته گذشته به اتهام ارتکاب جرایم مختلف جنایی دستگیر شدند و تحقیقات از آنها ادامه دارد. آقای محزون همچنان از مردم خواسته است تا در شناسایی مجرمین با پلیس همکاری کنند. از مدت‌ها به این سو باشندگان ولایت کندوز از افزایش جرایم جنایی در آن ولایت شکایت دارند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. قرار است امروز یک کنفرانس بزرگ در مورد شرق میانه در شهر وارسا پایتخت پولند آغاز شود که ایالات متحده آمریکا آن را سازماندهی کرده است. پولند تلاش می‌کند تا از آمریکا به حیث عامل توازن در منطقه بر ضد روسیه استفاده کند. در بین مهمانان مهم این کنفرانس معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو شاملند. اما در این کنفرانس رئیس پالیسی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی و وزرای خارجه سایر کشورهای اروپایی از جمله روسیه اشتراک نخواهند کرد. قرار است محکمه بین‌المللی عدالت در مورد تلاش‌های ایران برای به دست آوردن 2 میلیارد دلار سرمایه این کشور که در آمریکا منجمد شده است حکم صادر کند. حکم امروز این محکمه که در شهر هاگ در هالند مستقر است روابط واشنگتن را با این محکمه ناگوارتر خواهد ساخت. در ماه اکتبر نیز این محکمه حکم صادر کرده بود که آمریکا تحریم‌ها را علیه صادرات مواد بشری به ایران لغو کند. ستر محکمه آمریکا در سال 2016 میلادی حکم حکم کرد که ایران این پولها را به بازماندگان قربانیان حملات تروریستی بدهد که ایران به دست داشتن در آن متهم است. از جمله حملات سال 1983 میدادی بر یک قرارگاه عساکر قوای بحری آمریکا در بیروت و بمبگذاری که در سال 1996 میدادی در برج‌های خبار در عربستان سعودی صورت گرفت. وزیر خارجه روسیه در رابطه با دخالت آمریکا در امور داخلی ونزوئلا هشدار داده است. وزارت خارجه روسیه در یک اعلامیه گفته است که سرگئی لاورو وزیر خارجه این کشور در یک صحبت تلفنی با مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در این مورد گفته است که روسیه برای مشورت دادن در مورد ونزوئلا آماده است. حکومت روسیه به رژیم ونزوئلا تحت رهبری نیکولاس مادورو میلیاردها دلار کمک کرده است، حتی در زمانی که این کشور با بحران اقتصادی روبرو است. اما واشنگتن از رهبر اپوزیسیون ونزوئلا خوان گوایدو حمایت کرده و کشورهای جهان را تشویق میکند که او را به حیث رهبر ونزوئلا به رسمیت بشناسند. و خبر آخر این که قرض ملی ایالات متحده آمریکا به درجه بی سابقه 22 تریلیون دلار رسیده است. در گزارش وزارت خزانه آمریکا که دیروز نشر شد دیده می شود که قرض ملی این کشور به 22.1 تریلیون دلار رسیده است، در حالی که در آغاز کار رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه جنوری سال 2017 میدادی این قرض 19.95 تریلیون دلار بوده است. قرض ملی در حقیقت همان کسر در بودجه سالانه این کشور می باشد. دفتر بودجه کانگرس که یک اداره تحلیلی غیرحزبی برای قانونگذاران امریکاست پیش بینی می کند که از سال 2022 میدادی به بعد هر سال 1 تریلیون دلار بر قرض ملی این کشور افزوده خواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که مراسم جنازه صبغت الله مجددی رئیس جمهور سابق افغانستان امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی آقای مجددی را یک شخصیت ملی خواند.
جناب حضرت خصوصیات نهایت خاص داشتند. مشورهشان مشوره وحدت، مشوره اتفاق، مشوره هماهنگی بود.
در مورد نقش صبغت الله مجددی در سیاست افغانستان نیز با یک تن از آگاهان امور صحبت کرده ایم که در جریان برنامه میشنوید. از کمیشنران برکنار شده کمیسیون های انتخاباتی نیز در مورد اقدام اخیر حکومت پرسیده ایم. یک تن از آنها میگوید
حکومت یو سیاسی لوبه و سیاسی استفاده و اختل کمپانی که خواهد.
گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که پولند امروز میزبان برگزاری یک کنفرانس بزرگ در رابطه با شرق میان است. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زر نشر میشود. در برنامه امروز
زمانی که یک شخص مواد مخدر استفاده کند پروسه جذب به شکل نرمال از دهن شروع میشه تا به عامه رقیقه هضم در معده مختل میشه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم مراسم جنازه صبغت الله مجددی در هرگ ریاست جمهوری امروز برگزار شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این مراسم صبغت الله مجددی را یک شخصیت ملی و تاریخ معاصر افغانستان خواست. در این مراسم نجیب الله مجددی نیز با اشاره به کارنامه های پدرش گفت که وی در قلب مردم افغانستان جا داشته و تا سالیان زیاده در خاطره ها باقی خواهد ماند. جاوید حسن زاده جزئیات را از کابل پیشکش می کند.
مراسم تشییع جنازه پروفسور حضرت صبغت الله مجددی، شخصیت جهادی و اولین رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، با شرکت مقامات بلندپایه حکومت، شخصیت‌های جهادی و سیاسیون در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از ادای نماز جنازه در این مراسم گفت که حضرت صبغت الله مجددی یک شخصیت ملی بوده و برای ترقی و نجات افغانستان تلاش زیاد کرده است.
امروز روزی است که یکی از برجسته‌ترین شخصیت های تاریخ معاصر افغانستان ماست استاد. جناب حضرت خصوصیات نهایت خاص داشتن. مشورهشون مشوره وحدت، مشوره اتفاق، مشوره هماهنگی بود.
رئیس جمهور افغانستان از تلاش های حضرت صبغت الله مجددی برای حل مشکلات کشور در بخش های مختلف به نیکویی یاد کرده گفت که ملت افغانستان امروز در غم است و به مناسبت درگذشت وی بیرق ملی کشور نیمه برافراشته بوده و روز چهارشنبه نیز رخصتی عمومی اعلام شده است. پروفسور حضرت صبغت الله مجددی پس از سقوط حکومت کمونیستی اولین رئیس دولت اسلامی افغانستان و رهبر جبهه نجات ملی بود که شب دوشنبه به عمر 93 سالگی درگذشت و پیکرش به روز چهارشنبه تای مراسم خاص در کابل به خاک سپرده شد. وی همچنان در ریاست لوی جرگه استراری، در ریاست جرگه های مشورتی و ریاست مجلس سنا خدمات زیاده را انجام داده است. در مراسم جنازه حضرت صبغت الله مجددی پسر وی نجیب الله مجددی نیز سخنرانی کرده و گفت که همدردی مردم با آنان نشان داد که پدرش در قلب های مردم جا دارد.
حضرت قبلگاه ما که امروز در بین ما نیستند، عرض می است که در قلب های مردم افغانستان جای دارند و این برای تاریخ، برای یک مدت طولانی و شاید هم برای عبد در اذهان ما و جنریشن های حتی بعد از ما هم باقی بانه.
صبغت الله مجددی در سال 1305 هجری خورشیدی در یک خانواده روحانی در شهر کابل به دنیا آمده و تحصیلاتش را در مصر به پایان رسانده بود. روز گذشته نیز شماری از مقامات حکومت و برخی از چهره های سیاسی کشور با فرستادن پیام های جداگانه ضمن توصیف از کارنامه های وی در طول حیاتش مرگ وی را یکزای خوانده بودند.
به سوگواری از درگذشت صبغت الله مجددی، رهبر حزب نجات ملی و رئیس جمهور پیشین کشور، امروز رخصتی عمومی در سراسر افغانستان است. حضرت صبغت الله مجددی که پس از به قدرت رسیدن مجاهدین در افغانستان به رئیس اداره موقت تعیین شد، سه شنبه به عمر 93 سالگی درگذشت و در سال 1305 شمسی در یک خانواده روحانی در کابل زاده شده و تحصیلات عالیش را در مصر به پایان رساند. اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان در گذشت صبغت الله مجددی را یکزایه خوانده و نقش وی را در حل مسائل مختلف در کشور مهم خواندند. شاهزاده شاید یک عضو این شورا گفته که آقای مجددی یک شخص مهم و تاثیرگذار در کشور بود. باز هم جاوید حسن زاده با آقای شاید مصاحبه کرده و نخست از او در مورد شخصیت و کارکردهای آقای صبغت الله مجددی پرسیده.
به نظر ما مرحوم پروفسور صبغت الله مجددی یک شخصیت روحانی بود و در دوران جهاد و هجرت بسیار رول مهم ادا کرد. رهبر جهاد بود، رئیس جمهور اول افغانستان بود، یعنی بعد از جهاد مقدس افغانستان، و در عین حال رئیس کمیسیون منازعات حل مشکلات. همچنان یک عدم راسگو و مهنتکش و در تمام قضایای افغانستان رول مهم ادا کرد.
از دید شما نقش حضرت صبغت الله مجددی در بخش وحدت ملی، تحکیم ثبات و صلح در افغانستان چقدر مهم بوده؟
در سابق بسیار مهم بوده. عالم و وجودش و حیاتش با افغانا مهم بود، ولی چقدر عمرشم زیاد بود و بیمار بود، ضعیف شده بود، بسیار فعالیت در حالات بیماری بسیار ملموس نبود، ولی حیاتش و زندگیش مهم بود. اگر می بود بعضم به خاطر مشوره های وحدت ملی، اصلاحات و مسائل مذهبی بسیار مهم بود.
رئیس جمهور گفت که ما از مشوره های حضرت صاحب استفاده میکردیم. پس از این توجه به مشوره های آقای مجددی از طرف مقامات حکومتی و سیاسیون و دیگر مردم افغانستان چقدر مهم است که مطابق به مشوره های از او رفتار شد؟
رئیس جمهور راست گفت. اشخاص دیگه که رهبرای جهادی سالم زنده است، از علمای جدید کشور و از اقوام و قبائل و از اشخاص مهم افغانستان عالم که مشوره میگیره، کار خوب است. قضایای افغانستان، مشکلات افغانستان به تنهایی حل نمیشه. ما از جلالت ماب جناب رئیس جمهور میخواهیم که با مشوره های رهبرای جهادی، علمای کرام، اقوام و قبائل و وحدت ملی افغانستان بسیار زیاد توجه کنه که با مسائل صلح هم از این شرایط حساس با گونه خوب، یعنی از مشکلات بیرون شوه و مشکلات را حل کنه. حالی که یک جرگه مشورتی جور میشه، یک کار خوب است که هم افغانا در قضای افغانستان شریک شوه و از مشوره های نیک او استفاده شوه.
شهزاده شاهید عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و اکنون هم رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشرن که همکارم آرزو غیاسی دنبال کرده.
سرپرست وزارت تجارت و صنعت میگوید که روند توزیع زمین برای پارک‌های صنعتی سرعت خواهد یافت. در اعلامیه منتشر شده این وزارت آمده است که اجمل احمدی با برخی سرمایه‌گذاران و بورد عالی متشبثین تعهد نموده که به زودی خدمات بهتری به سکتور خصوصی و تاجران ملی ارائه شده و مشکلاتشان را هم حل خواهد کرد تا گراف صادرات با آن بلند برود. این در حالی است که چند روز قبل بورد عالی متشبثین افغانستان در صحبت با رادیو زودی از مشکلات سر راه سرمایه‌گذاران شکایت کرده، گفت که تاجران در حال حاضر با چالش‌های گوناگون مواجه‌اند. ریاست زراعت ولایت هلمند میگوید در این ولایت به طور روزانه 13400 لیتر شیر تولید می‌شود. زلمه الکو رئیس زراعت ولایت هلمند امروز به رادیو زدی گفت که در این ولایت 175 فارم گاو وجود دارد که همه ساله از آن هزاران لیتر شیر به دست می‌آید. به گفته وی 20 ترس گاو در این ولایت به خانواده‌های بی‌سرپرست توزیع شده تا از همین درک اقتصاد خانواده‌هایشان را تقویت کنند. اساس معلومات ریاست زراعت ولایت هلمند، همچنان هزاران تن در این ولایت به شکل مستقیم و غیر مستقیم مصروف کاربار لبنیاتند. این هم در خبر خزم آدم دهی خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1660 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 50 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 50 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چونین مبادله می شود. 1 دلار آمریکایی 74 افغانی 50 پول، 1 یورو 85 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 50 پول و 1000 روپی پاکستانی 533 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. در مورد واکنش کمیشنران برکنار شده کمیسیون‌های انتخاباتی تا دقایق دیگر برایتان جزئیات داریم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که یک کنفرانس بزرگ در رابطه با شرق میانه به میزبانی پولند امروز در وارسا پایتختی کشور برگزار می شود. این کنفرانس از سوی آمریکا تنظیم شده. همکارم ستار فروغ برای ارائه جزئیات بیشتر در این مورد امین اکنون در استودیوی پی یک با من است. ستار جان سلام و خوش آمدی. در کنفرانس وارسا عمدتاً روی کدام مسائل تمرکز خواهد شد؟
سلام به شما فرشته جان و به شنونده ها. به نظر می رسد که در این نشست تمرکز عمده روی ایران باشد. ایران برگزاری کنفرانس وارسا را یک اقدام خصومت آمیز خوانده و از عواقب نامشخص این نشست به وارسا هشدار داده است. انتظار می رود که مقام های ارشد 60 کشور در این نشست دو روزه اشتراک کنند. مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از جمله مهمان های بلندپایه این نشستند. برخی منابع بر رادیو آزادی گفتند که قرار است بیش از 20 کشور به سطح وزیر در کنفرانس وارسا اشتراک کنند. بریتانیا، بلغاریا، ایتالیا، گرجستان، رومانیا، کوریای جنوبی، برزیل و شماری از کشورهای عربی مانند مراکش و عربستان سعودی شامل این کشورها هستند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران در سلواکیا گفت فکر میکنند که به پیشرفت واقعی دست خواهند یافت. آقای پامپیو افزود که ده ها کشور در این کنفرانس به صورت جدی در راستای یک شرق میانه بهتر و بیشتر باثبات کار خواهند کرد.
ستار جان، برخی از کشورها از اشتراک در این نشست خودداری کردند. کدام کشورها خواستند که در نشست وارسا اشتراک نکنند؟
وزیران خارجه روسیه و شماری از قدرت‌های اروپایی به شمول جرمنی و فرانسه در این کنفرانس اشتراک نخواهند کرد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در نشست وارسا شرکت نخواهد کرد. این کنفرانس در حال برگزار می شود که پولند از امریکا می خواهد که یک پایگاه دائمیش را در پولند ایجاد کند. انتظار می رود که وزارت دفاع امریکا ماه آینده میلادی ارزیابی خود را در مورد این پیشنهاد پولند اعلان کند. میان امریکا و اتحادیه اروپا در خصوص سرنوشت موافقتنامه هسته‌ای ایران اختلاف موجود است. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت‌های غربی امضا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پارسال امریکا را از این موافقتنامه بیرون کرد و تحریم‌ها را دوباره بر ایران وضع کرد. اتحادیه اروپا با انتقاد از این اقدام امریکا تلاش کرده که موافقتنامه هسته‌ای ایران را حفظ کند. در همین حال یک مقام آمریکایی اواخر ماه گذشته میلادی گفته بود که کنفرانس وارسا یک نشست ضد ایران و اقدام برای ایجاد یک ائتلاف نخواهد بود.
بسیار زیاد تشکر از شما. ستار فروخ بود که می گفت پولند امروز میزبان یک کنفرانس بزرگ در رابطه با شرق میانه است. این کنفرانس از سوی امریکا برگزار شده.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شمار از کمیشنران برکنار شده کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگویند اقدام اخیر حکومت یک بازی سیاسی بوده و آن و از آن به خاطر کمپاین های شخصیش استفاده میکند. امیرا اقمل یک تن از کمیشنران امروز بر رادیو آزادی گفت حکومت به خاطر کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را برکنار کرده که در یک مدت کوتاه ذهنیت مردم بتانه آرام بسازه. اما بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا از اقدام حکومت استقبال کرده است. آرزو غیاسی جزئیات بیشتر را از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش می کند.
پس از صدور فرمان رئیس جمهور افغانستان در رابطه با عزل کمیشنران دو کمیسیون انتخاباتی، برخی از این کمیشنران این اقدام رئیس جمهور را بازی سیاسی می‌خوانند. همایرا حقمل معاون کمیسیون شکایت انتخاباتی که از وظیفه‌اش برکنار شده روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت
حکومت یو سیاسی لوبا و که سیاسی استفاده و که دختل کمپاین بخاطر او د دې په خاطر چې هغه فیصله عامه ذهنیتونه د وکرم مودې په خاطر د دواړو کمیشنونو د کمیشنرانو د عزل کولو په نتیجه کې آرام کی، اما دا قطعا لار د اصلاحاتو نه ده. د ټاکنو قانون ډېر ستونزې درلوده، ډېر مشکلات یې درلودل چې باید په یوه مناسب فرصت کې او په د تکړه قانون گذارانو په موجودیت کې هغه باید تعدیل شوی وای.
به اساس فرمان جدید رئیس جمهور محمد اشرف غنی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی عزل شدند. در سایت اداره امور ریاست جمهوری آمده است که به اساس طرح تعدیل قانون انتخابات که از سوی رئیس جمهور توشیح شد، برای جلوگیری از تاخیر در امور انتخاباتی تنها رئیسان دارالانشاهای هر دو کمیسیون در سمتشان باقی مانده و به گونه معقد امور کمیسیون های انتخابات و شکایت انتخاباتی را به پیش خواهند برد. و اساس مواد 12 و 13 قانون جدید انتخابات از عذاب سیاسی که در وزارت عدلیه ثبتند و نهادهای جامعه مدنی که مربوط به انتخاباتند خواسته شده تا لیست‌های مربوط به کمیشنران را در مدت 7 روز که از روز شنبه شروع می شود به ریاست جمهوری ارائه کنند. رئیس جمهور همچنان هدایت داده است که کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات تا پایان پروسه انتخابات پارلمانی اجازه سفر به بیرون از کشور را ندارند. تلاش نمودیم تا نظر کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات را نیز داشته باشیم، اما آنان از صحبت در مورد خودداری کردند. اما فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از این اقدام رئیس جمهور استقبال می کند. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد در مورد می گوید
دا نوی تعدیلات چې راغلي دي تر یو حده پورې کله بخون کې دي په ځانګړي ډول دا کې نوی کمشنران چې راځي په دوی کې یو چیلنج مخامخ د سیاسي ګوندونو ته چې دوی همیشه پخوانی وکړي کولې او ځان د پروسس بیل ګڼه نو دا ځل دوی لپاره یو چیلنج چې دوی سره کم وړ کسان معرفي کوي. البته یو خو هغه شرایط چې په قانون کې ذکر شوي دي چې افراد باید غیر حزبي هم وي، او په دوم قدم کې دا ده چې له شرایطو اخوا خلک څومره باید مهارتونه ولري، تقوا ولري او پاک نفسي کسان وي چې تر څو دغه پروسه بیا په فساد او په نورو ستونزو باندې ملوثه نه کړي.
کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی در حال عزل میشوند که قبلا فعالان مدنی نهادهای نظر انتخابات و برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان آنان را به ضعف مدیریتی و دستبرد به نتایج انتخابات پارلمانی متهم کرده اند. اما اکنون برخی از نهادهای نظر انتخابات میگویند که ممکن با گزینش کمیشنران جدید در کمیسیون های انتخاباتی اصلاحات به میان آید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. پیام های شما تا دقایق دیگر نشر می شود. پناهجویان افغانی که در کمپ های یونان قرار دارند در وضعیت بد شب روزشان را سپری می کنند. برخی از این مهاجرین کمپ را با شمار از مهاجرین کشورهای دیگر در این کمپ ها به سر می برند. با ابراز این مطلب می گویند که افغان ها در این کمپ ها با قتل، زندان و انواع آزار و اذیت روبروند. نورالله شایان جزئیات دارد.
لزبوس تاپو یونان اولین محل است که مهاجرین میخواهند خودشان را از اینجا به کشورهای اروپایی برسانند. هرچند سهولت های زندگی در این محل کمتر است، اما شمار از مهاجرین افغان، سوریه، عراق، ایران، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی خودشان را به این تاپو رسانده و میخواهند که از این طریق به کشورهای اروپایی بروند. موریا یکی از کمپ های لزبوس تاپو است که ظرفیت بودباش حدود 3000 تن را دارد، اما حالا گفته می شود که در این کمپ نزدیک به 10000 مهاجر زندگی می کنند که شمار بیشتر آن را افغان ها تشکیل می دهد. ایلیاس هادی یکی از مهاجرین افغان است که در کمپ موریا 10 ماه را سپری کرده است، اما وی از 7 ماه به این سو در زندان کردالو یونان حبس است. وی از طریق مسیج‌های تلفنی وضعیت مهاجرین افغان در کمپ موریا را این گونه حکایت می کند.
ما یک مهاجر افغان هستم و مدت 7 ماه میشه ما زندان هستم در زندان کردالوی یونان. بالای افغانی فشار میرن، افغانی ها را میکشن، میکشن، دزدی میکنن، چور میکنن، چپاول میکنن. من وطن های عزیزم، اما یه یک لغمنان تر خشک پیدا میکنین، ماچش بکنین، اونم را بخورین، شکر بکشین، نیاین این طرف.
به گفته مهاجرین افغان در کمپ موریا بزرگترین مشکل امنیت و مسئولیت فردی است، مشکلاتی که مهاجرین افغان مجبور شده تا کشورشان را ترک کنند. اما رسیدن به کمپ موریا هم پر از دشواری است. مهاجرین افغان برای رسیدن تا این کمپ از سوی قاچاقبران بی‌رحم دست به دست می‌شوند. دزدی، لتوکوب، فرار، تجاوزهای جنسی، خشونت و تیراندازی نیروهای سرحدی برخی کشورها و با زندان‌ها روبرو می‌شوند. سازمان ملل متحد می‌گوید کسانی که به خاطر جنگ کشورشان را ترک کرده اما در کمپ موریا با قاچاق و رفتار بد روبرو‌اند. سازمان دکتران بدون سرحد می‌گوید شرایط زندگی در کمپ موریا وحشتناک است و دسترسی به خدمات صحی قابل قبول نیست.
پیام‌ها و نظریات شما.
السلام علیکم جناب، ما از بالان صحبت میکنم، ولسوالی نردین. یکی از معلم های مدرسه ما اعظم صاحب معاشای قوسی ما را تا هنوز ما تسلیم نشدیم ندارد. نمیخوام که دولت مجرم است، اینجا معتمد مجرم است، ریاست معارف مجرم است، پیسه ما را گرفته تا هنوز ما تسلیم نشدیم. قوس دوی در و سه معاش ما مانده تا هنوز برای ما دسترسی قرار نگرفته. این نیز خواهش میکنم که بس گوش شنوندگان
ربطی و ربطی مادی شما برسانید. سلام علیکم. السلام علیکم. رادیو آزادی. ما از اولاسوالی سرشارب اولایت سریفروب بزن میزنم. همه کمکایی که در حالی اون میکنه آقای اشرف غنی، این همه داره در سیش و قوم کنرمو قیدار کنان کرده میگیره در بیش همون دمون کمک غیلی بیشاره می گیریه گله گیریه که در پس میره بلای آدم در میگیره. من در کمکشم کار ندارم و همون خدا سیم غیلی بیشاره می گیریم که در پس از این میگیسته و نفره لیکن این ساید آنجا باندر همه گردان بسته یه تقلب کارست همی که روان میکنه پشت از اینکه اک تحقیف هم کنه اون که اک محسوس هم که بیدیم از این نکیه تندره
سلام علیکم محمد اسرائیل قاسم از ولایت تخار و ولسوالی چایاب با شما هم کلام شدم در ولسوالی چایاب دوزه شادره 180 روز میشه که بس میباره بارون شما با مشکل مردم توجه دارین ندارین یک دفعه یک آیت بزنید که ببینید در منطقه چیال است مواشی مردم هم اگه در درون بس حلاف شده است با احترام خدا حافظ
پیام ها و نظریات شما
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با آرش امایون.
مراسم جنازه صبغت الله مجددی رهبر جهادی و رئیس جمهور سابق افغانستان در ارگ ریاست جمهوری این کشور برگزار شد. شماره از کمیشنران برکنار شده کمیسیون های انتخاباتی افغانستان می گویند اقدام اخیر حکومت در مورد برکناری آنها یک بازی سیاسی بوده و برای کمپاین شخصی از آن استفاده شده است. پلیس کندوز می گوید 26 تن را به اتهام ارتکاب جرایم مختلف جنایی دستگیر کرده است. یک کنفرانس بزرگ در مورد شرقی میانه امروز در شهر وارسا مرکز پولند آغاز خواهد شد. قرار است محکمه بین المللی عدالت در مورد تلاش های ایران برای به دست آوردن 2 میلیارد دلار سرمایه این کشور که در امریکا منجمد شده است حکم صادر کند. قرض ملی ایالات متحده امریکا به درجه بی سابقه 22 تریلیون دلار رسیده است. وزارت خارجه روسیه در رابطه با دخالت امریکا در امور داخلی ونزوئلا هشدار داد و اداره تحقیقات فضایی امریکا یا ناسا تلاش می کند که تماس را با اپورتونیتی روور یا واسطه متحرک در کره مریخ برقرار کند تا این واسطه به تحقیقاتش ادامه دهد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون هم برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم من فرید علیمی شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان از گزارش تازه سیگار میگویم که در قیمت تریاک 42% کاهش به وجود آمده است. اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه میکند.
دو تن به اتهام قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر در سمنگان دستگیر شدند. در اعلامیه که از سوی وزارت امور داخله به رسانه‌ها فرستاده شده در آن آمده است 156 کیلوگرم مواد مخدر که در یک موتر بس جاسوسی شده بود و قرار بود به بیرون از ولایت سمنگان قاچاق شود در پوسته تلاشی شهر ایبک از سوی پلیس کشف و ضبط گردید. راننده و کلینر این موتر در پیوند با قاچاق این مواد دستگیر شده اند. پلیس ننگرهار نزدیک به 1000 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط نمود. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار که به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است، در جریان یک سلسله عملیات که از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ننگرهار در ولسوالی‌های سرخرود، خوگیانی و رودادین ولایت اجرا شد، 958 کیلوگرم مواد مخدر که شامل هیروئین و چرس می باشد به دست پلیس افتاد. قابل یادآوری است که 6 تن در پیوند با قاچاق این مواد دستگیر شده اند. پلیس بغلان 1 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرد. در اعلامیه ریاست مبارزه علیه مواد مخدر بغلان آمده است 1 تن که می‌خواست 52 کیلوگرم چرس را با استفاده از یک موتر کرولا به شهر پلخمری قاچاق نماید، هنگام تلاشی شناسایی و سوی پلیس دستگیر شد. فرد بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف کرده و به مرکز اطلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شده است. پلیس نیمروز توانست بیش از 170 کیلوگرم مواد مخدر را کشف نماید. در خبرنامه مقام ولایت نیمروز آمده است 173 کیلوگرم مواد مخدر شامل 151 کیلوگرم تریاک و 22 کیلوگرم امفیتامین یا شیشه که در وسایط باربری جاسازی شده و قرار بود به خارج از کشور قاچاق شود، در دو عملیات جداگانه از سوی پلیس نیمروز کشف و ضبط شد. 4 تن به اتهام قاچاق این مواد یک جا با 2 موتر باربری، 1 موتورسیکل و 1 میل اسلحه از سوی پلیس بازداشت شده اند. و رویداد آخر هفته این که 21 کیلوگرم هروئین در ولایت بدخشان کشف و ضبط گردید. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بدخشان به رسانه ها گفته است این 21 کیلوگرم هروئین که در یک موتر کرولا بارگیری شده و قرار بود از ولسوالی ارگو به فیض آباد قاچاق شود، هنگام تلاشی از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کشف و ضبط گردید. قابل یادآوری است که در یک هفته گذشته این 30مین بار است که پلیس بدخشان موفق به کشف و ضبط مواد مخدر می شود.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز کاروان زهر این موضوعات را آماده نشر ساختیم. در گزارش تازه سیگار آمده است که در قیمت تریاک 42% کاهش به وجود آمده است.
خشکسالی بوده و یقین نتانستن چیزی را که کشف کرده بودن حاصل برداشت بکنن.
در گزارش مشنیم که معتادین در کار صفایی شهر کابل به کارکنان شاروالی کابل مزاحمت های را ایجاد کردند.
کثافات از او سر سرک دی سر سرک میره، اگر نه او مربوط نه اول سی مربوط نه.
در مصاحبه با دکتر واحدالله کوشان مشنیم که مواد مخدر بالای سیستم هاضمه معتادین چی تاثیر منفی به جا میگذارد.
تغذیه را مختل میسازه و سوی تغذیه برش به وجود میاد.
خاطره یک معتاد را میشنویم که میگوید خسرش خانمش را برد و اطفال خردسالش را به وی رها کرد.
معتاد داشتیم، خانه داشتیم، کلی چیز داشتیم، حالا بیخی سر صفر رسید.
و در پایان یک درامی جالب داریم.
مادر خیستن همه تانو بایایم بسیار درد میکنه.
حالا می رویم موضوع نخست را از گزارش تازه سیگار آغاز می کنیم. در گزارش تازه سیگار آمده است که در قیمت تریاک کاهش چشمگیر به وجود آمده و این کاهش باعث دلسردی دهاقین به کشت کوکنار شده است. اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش که به کنگرس آمریکا ارائه شد نوشته است که قیمت تریاک در افغانستان چند برابر کاهش یافته و زیان بیشتر آن نیز به دهاقین رسیده است. نجیب الله احمدی رئیس سروه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت دهاقین که در سال 2018 میلادی کوکنار کش کرده بودند کاهش در قیمت تریاک آنان را سخت متضرر ساخته. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان شنویم.
در گزارش تازه سیگار که وضعیت سمای گذشته در افغانستان در آن به بررسی گرفته شده و به کنگرس آمریکا ارائه شد، از کاهش 42% در عواید غیر مشروع از درک مواد مخدر در آن خبر داده شده است. یافته های اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان نشان می دهد که در سال 2017 میلادی عواید تریاک 1.4 میلیارد دلار بود، در حالی که در سال 2018 میلادی عواید تریاک در افغانستان به 600 میلیون دلار کاهش یافت. نجیب الله احمدی رئیس سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت دلایل متعدد باعث شد تا دهاقین نتوانند از مزارع کوکنارشان حاصلات کافی را جمع‌آوری کنند و کاهش در قیمت تریاک نیز باعث شد تا آنان ضرر کنند.
در سال 2018 عاید دهاقین 600 میلیون دلار آمریکایی بود که 56% کاهش در عاید مواد مخدر فقط بر دهاقین بود. دو موضوع اساسی است. در مناطق شمال ما و غرب ما کاملا خشکسالی بوده و دهاقین نتانستن چیزی را که کشت کرده بودن حاصل برداشت بکنن. در پلی از این پایین آمدن قیمت مواد مخدر، قیمت نظر به سال 2017 کاهش کرده بود. در سال 2017 1 کیلوگرم تریاک 131 دلار آمریکایی بود و در سال 2018 1 کیلوگرم تریاک 76 دلار آمریکایی بود.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید عملیات نیروهای افغان در سال گذشته میلادی مؤثر ثابت شد و به تخریب ده‌ها کارخانه تولید مواد مخدر در عرضه آن به بازارهای بین المللی کاهش به وجود آمد. در گزارش سیگار آمده است که ایالات متحده آمریکا در 18 سال گذشته 9 میلیارد دلار را در بخش مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده، اما نتایج مثبتی را در پی نداشته است. محمد ظفر معین پیشین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به این باور است که تنها برنامه‌های تشویقی نمی‌تواند جلو کشت کوکنار را بگیرد، بلکه به گفته وی باید با دهقین برخورد جدی و قانونی صورت گیرد.
اگر از راه زور هم کشت کوکنار کاهش یافته بتواند خیلی خوب است. ضرور نیست که ما منتظر نتایج برنامه های معیشت بدیل باشیم. تا زمانی که کشت تریاک از بین برده نشود و آن هم با استفاده از قوت نظامی، فکر نمی کنم که دهقین به گونه داوطلبانه از کشت تریاک دست بردارند. ضرورت برای کشت بدیل وجود دارد، اما به این معنی نیست که معیشت بدیل به مناطق داده شود که در آنجا تریاک کشت می شود. کاهش کشت کوکنار به انکشاف متوازن ضرورت دارد تا در زندگی مردم تغییر به وجود آید.
در گزارش سیگار آمده است مناطقی که تحت حکمیت دولت قرار دارد در سیومین بخش آن کوکنار کشت می شود و برخی از مسئولان نظامی و غیر نظامی افغان نیز در آن دخیل هستند.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که درباره گزارش تازه سیگار جزئیات داد که 42% در قیمت مواد مخدر کاهش به وجود آمده است. حالا از کارکنان شاروالی کابل می‌شنویم که معتادین چه مزاحمت‌هایی را به آنان به وجود آورده است. کارمندان تنظیف شاروالی کابل می‌گویند معتادین با پاشان ساختن انبار کثافات نظافت شهر را برهم می‌زنند. برخی از کارمندان شاروالی کابل در صحبت با رادیو زودی میگویند که معتادین پس از جمع‌آوری اشیای فلزی و پلاستیکی از کثافت دانی‌ها کثافات را بر روی جاده‌ها و جویچه‌ها می‌ریزند و سبب آلودگی بیشتر شهر می‌شوند. این گزارش را ما آماده ساختیم که همکار ما آرزو غیاسی آن را ارائه می‌کند.
برخی اوقات کارمندان تنظیف شاروالی کابل ناگزیر می شوند تا محلات را که یک بار صبح وقت از وجود کثافات پاکاری کردند، با فرا رسیدن شب بار دیگر آنجا را در جریان شب پاکاری کنند. شریف کارمند تنظیف شاروالی کابل می گوید شهر ما خانه ماست تنها به عنوان یک شعار باقی مانده و باشندگان کابل در پاکی شهر سهم نمی گیرند. این مرد میانسن که عمر بیشتر خود را صرف صفایی جاده‌های پایتخت کرده میگوید در کنار باشندگان کابل معتادین نیز انبارهای کثافات را از کثافت‌دانی‌ها بیرون کرده و آن را در جاده‌ها و جویچه‌ها می‌ریزند.
زیاد مشکل برام معتادین زیاد خلق کرده. کثافات از سر سرک دی سر سرک میره، اگر نه او مربوط نای اول است مربوط نایش از نای اول میره دن نایش ما که میگیم چرا ما را دکاندار داده یا آپارتمان داده ما همیشه خالی میکنه.
به اساس معلومات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، مصرف روزانه یک معتاد مواد مخدر بین 100 الی 200 افغانی است. معمولا معتادین این پول را از راه‌های مختلف به ویژه از درکه فروش اشیای فلزی و پلاستیکی به دست می‌آورند. مانند امید که در حال جمع‌آوری اشیای فلزی و پلاستیکی از روی جاده‌های کابل است، وی می‌گوید با فروش اشیای گردآوری شده مصارف خرید مواد مخدرش را تامین می‌کند.
اصلا جنگلی من بوتل پپسی مثلا هست که گیریم آمان همش خالمه خود چوه بود از چوهاش جمع میگونیم با خدا عمل ما در بیاریم پیسه که عمل
عباس یک معتاد دیگر در حال جستجوی بوتل‌های پلاستیکی و فلزی است. او را هم درد اعتیاد واداشته تا هر روز به انبارهای کثافات برود.
اون چیزی که کارآمد است اول می‌دونه، کارآمد نباشه پس دیگه شد دامین دلچه می‌ندازه.
به گفته کارگران شاروالی کابل این کار معتادین سبب آلودگی بیشتر شهر شده است. باشندگان کابل می‌گویند انبار کثافاتی را که در پیش خانه و جاده‌های فرعی به خاطر انتقال می‌گذارند، معتادین اشیای پلاستیکی و فلزی آن را می‌گیرند، اما کثافات را در بیرون از کثافت‌دانی روی سرک می‌ریزند. سفیولا و سلیم دو باشنده شهر کابل شاهد این وضعیت بوده‌اند.
طرف شب کثافات ما را پایین می‌آریم به خاطر که صبح شاروالی او را جمع کنه. از طرف شب یک تعداد معتادین می کثافات واز میکنن و چیزایی که به دردشان میخورن مثلا آیین و پلاستیکی چیزایش میگیرن با تیپ میکنن و این یک مزاحمت بسیار کلان بر شاروالی و خود ما خلق میکنن.
وسلک دل تدری سرو کسان دی در صحنی ولدا
مثل این 3 الی 4 نفر که این صحرا گرفتن اشیای پلاستیکی و فلزی را برای فروش جمع آوری میکنن. همین لحظه افراد با اسکل سوار آمدن، آنها هم جمع آوری میکنن، کثافات را تیپ میسازن و تمام شب میگردن.
دو سراغ دیم تولای دیم شندی او در طول شپ گرزی.
حضور هزاران معتاد در کابل و شهرهای دیگر افغانستان این معضل اجتماعی را به وجود آورده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما رادیو زادی را روی موج 104.5 FM از هفت صبح لافته شام میشنوید. حالا در این قسمت برنامه برایتان درباره تأثیر مواد مخدر بالای سیستم هاضمه معتادین میگوییم. دکتران طبی میگویند که تمام مواد مخدر نشاور اشتها را خراب کرده و به فعالیت سیستم هاضمه آسیب میرساند که در نتیجه معتادین از لحاظ جسمی ضعیف میشوند. اینکه چرا نشه بالای سیستم هاضمه تأثیر منفی دارد، این تأثیر منفی تا چه زمان در وجود معتادین خواهند بود و در کدام سن نشه بالای سیستم هاضمه بیشتر تأثیر منفی به جا می‌گذارد، در این باره همکار ما محمد یاسترنک با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که به طور عموم نشه تا چه حد بالای سیستم هاضمه انسان تأثیر منفی دارد.
سیستم هاضمه انسان آسیاب وجود است و تمام زمینه را به خاطر رشد وجود هم از نگاه فیزیکی و هم از نگاه دماغی زمینه می‌سازد و سیستم هاضمی است. در حالت نرمال وظیفه سیستم هاضمی جذب و حل و هضم مواد غذایی است. مواد غذایی این مملو از انرژی است. در دهان دو انزیم است، این در هضم رول داره و در معده هم انزیم است در هضم رول داره و در خود امای رقیقه یا امای خرد هم در وجه ساختمانه بسیار کوچک است که وظیفه جذب داره. زمانی که شخص مواد مخدر استفاده کند، پروسه جذب به شکل نرمال از دهان شروع میشه تا به امای رقیقه. هضم در معده مختل میسازه، هضم در دهان مختل میسازه و جذب در امای غلیظه مختل میسازه. شما میبینید یک شخصی که نسوار استفاده میکنه، یک شخصی که سیگریت استفاده میکنه، تا الکل و تریاک و سایر مواد مخدری که از طریق سیستم هاضمی خصوصا دهان گرفته میشه، این سرطانه مختلف اما سرطانه معده، چون پروسه جذب مختل میسازه، تغذیه را مختل میسازه و سوی تغذیه برش به وجود میاد. مواد غذایی زمانی که ما شما میگیریم، وقتی با امای رقیقه بر روده میه، این مواد غذایی در اثر یک حرکات پروستالتیزم از عصب این منشا میگیره و این وظیفیزی مواد غایته را به طرف موقت راهنمایی میکنه. مواد مخدر همی حرکات پروستاتیک امار ایده مختل میسازه. وقتی که مختل ساخت، مواد غایته به طرف موقت حرکتش بطی میشه، خصوصا در الکل و تریاک. وقت زیاد یک روز دو روز سه روز در رودا باقی میمانه، وقتی که باقی مان همی از قبضیت به وجود میره.
چرا نشه بالای سیستم هضمی تاثیر سو میگذاره؟
خداوند سیستم هضمی ره بسیار مسئول، بسیار پاک حاوی از میکروب است. در خود سیستم هضمه میکروبای مفید است که به سیستم هضم است. مواد مخدر خصوصا تریاک، الکل، مواد مخدری که از طریق دهان از سیستم هضمی گرفته میشه، اون میکروبای مفید از بین میبره. شما میبینید که یک شخص معتاد وزن خود روز به روز دست میده و دلیلش همی است که جذب بطی میشه و هضم مختل میسازه و با مشکلات مختلف مواجه میشه.
این تاثیرات تا چه مدتی در وجود فرد معتاد باقی میماند؟
زمانی که یک شخص مواد مخدر استفاده میکنه روزمره، از این تاثیرات مسئول نمیمانه. در مجموع مواد مخدر بالای سیستم هاضمه دو تاثیرات داره، تاثیرات مقدم و مؤخر است. مقدم تاثیراتش زمانی که مواد مخدر استفاده میکنه، با گذشت هر روز همی تخریبات در وجود خصوصا در سیستم هاضمیش رونما میشه، چه در معده باشه، در امای رقیقه باشه و امای غلیظه باشه، تا که دوباره اعاده میکنه پروسه هضم، پروسه جذبش. ولی در مجموع از یک ماه تا 7 ماه الی یک سال وقت در بر میگیره دوباره سیستم هاضمه به شکل اولیش دوباره اعاده شو.
در کدام سن و سال نشه بیشتر بالای سیستم هاضمی تاثیر به جا میگذارد؟
در هر سن و در هر سال میشه تخریبات به خصوص خود داشته باشه، خصوصا در اطفال و نوجوانان، چون اطفال و نوجوانان اشخاص هستند تمام ارگان داخلی عضویتش به شمول سیستم هاضمه در رشد است و این مانع رشدش میشه، مانع پروسه هضم و جذبش بیشتر نسبت به کاهلا میشه.
تاثیرات سوی نشه بالای اطفال در رحم مادر کدام هاند؟
یک طفل یک جنین در رحم مادر می باشه، خداوند او را بسیار مسئول خلق کرده، بسیار مسئول است. هر چیزی که مواد غذایی یا سایر مواد خارجی که داخل وضعیت مادر می شود، اول او را مادر تجربه می کنه، بعد از او به طفل منتقل می شه. بین مادر و طفل یک ساختمان به نام پلاسنتا، زبان عامیانه جوره، هم برش می گه وجود داره که مواد غذایی به طفل منتقل می شود. جوره یک مانعی وجود داره، یک مواد که مضر است به طفل، اون مانعش میشه. متاسفانه تمام مواد نشه‌ای این پلاسنتا اون مانع رو عبور میکنه و به طفل میرسه و در این مانع رشد جنین میشه، یا جنین مرده به دنیا میه و به دنیا هم به این سوی اشکال ولادی داره که مثلا لبچاک یا کامچاک یا به صورت داخلی سیستم هضمه در معده مشکل میشه، معده امره روده وصل میشه یا امره رقیقه امره غلیظه وصل میشه، رشد میکنه که این باعث سوی اشکال ولادی میشه.
مصاحبه دکتر واحدالله کوشان را شنیدید که مواد مخدر به سیستم هضمی معتادین آسیب میرساند. حالا از زبان عبدالعلی یک تن معتاد میشنویم که میگوید نشه را در نخست از تریاک آغاز کرد و سپس تا ایروین رسید. او میگوید که خانه موتر و کاربار داشت و زندگی خود راضی بود، اما زمانی که معتاد شد تمام چیز را از دست داد، حتی اینکه خسرش خانمش را برد و اطفال خردسالش را با وی رها کرد. اینکه عبدالعلی چگونه به مواد مخدر معتاد شد و در هنگام اعتیاد با چه مشکلات روبرو شده، این را به همکار ما محمد یا سرنک قصه کرده است.
در چندهو سینمای پامیر اینجا کار میکردیم، کار ما بسیار شغلوزی بود، تریاک میشناختیم خود، نمیفهمیدیم معتادی و ایش دارن. ما در اینجا کم کم یک ماش خایدر یک دانه ارزان ایره میخوردیم، هیچ مانده و خسته نمیشدیم، تا وقتی که اگر نیوال آمد یک دانه پیگنی گورد کرد، یک دانه سیخه گفتی ایره رقمی بزنی خوب دیانه تا نرم میکنن، تا یک وقتی که یک مسئله مرده شد در میدان. در اینجا رفتیم یک دو روز ماندیم، در روز سوم دیدیم که جان من را درد گرفت، وضعیت خراب آمد، احسال هم شدن، دلتنگی هم گرفت. کابل که آمدیم که رزدن دیدیم که جیور تیار شدن، تقریبا هفتهش بود تر کردیم، دو سه دفعه دبایی رفتم. در دبایی که رفتیم از اینجا معتاد رفتیم، در اونجا که رفتیم بسیار وضعیت حالت ما خراب شد. باز از یک کلین سال بود که آمدم، باز اینجا دو روز خودم نگه آمدن است، ما چون چی مصیبت هستی، ما اونجا بچه های همه مستک باز دیگه حال وام دل سر شدن، میگی بیای بره مویل جور کنیم، چیز کنیم، چی خز آمد بکشه، من قامه بکش دیگه بکش شورتا بریسون برسون. همین به اعتباری باعث بدبختی شدن، موتر داشتیم، خانه داشتیم، کلی چیز داشتیم، حال بیخی سر صفر رسیدیم. در وجود این تغییرات زیاد آورده، دندانای ما را خراب کرده زیاد. حافظه ما به اندازه قریب بود که ما 20 سال پیش که تا دورانی که معتاد نشده بودم در ایران یا در پاکستان نفر که دیده بودم یک شوکه کرده 6 تا بودم زیاد نه. 15 سال بودم که نفر دیدیم شناختیم که تو اینمی آدم هستی. حال اینمی نان که شاو میخوریم هر چرت ندانیم چی خورده بودیم این دیاده ما نمید. همین خانه خسوری ما کرده ما جنجال نکرد. ای آمد دختر خود را برد خانه خود، گفت ما دیگه که تو چی دقم و نقم اولادا را کلیش در جان ما اعلان کرد. امی یک خورترک شیرخوره بود، یک شوی را نگاه کردن در رقمی تیر کردن، شوی دوم مجبور بشدیم نصف شو حرکت کنیم بریم سن خانه خسر که حال امی ریزه را بی یک شیر میره بیتی رقم میکنی در سرک میرسیم که لنجر ما را گرفت. می کجا میرید؟ خادم معتاد میشناسم. ای اولادا از کجا سال هر چی که میکنیم از گیر لنجر خود خطا دادن نمیدونیم. میگه تو یار اختطاف کردی. همونجا بسیار خاطره در خونه سعی کرد که ای اولاد من سیسم وا چیز میکنه ایس بدر دولت لنجر ساد کرده که یار اختطاف کردی یار کجا میبرید این وقت شب.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
رادیو زدی همچنان روی موج متوسط 12.96 نیز قابل دسترس است. اکنون در پایان برنامه کاروان زهر قرار داریم که در این بخش یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که اجمل شام صحیح و سلامت خواب می شود، اما زمانی که مادرش صبح او را از خواب بیدار می کند، از خواب بلند شده نمی تواند و بسیار بد تکلیف می باشد. این که چرا اجمل ناگهان مریض شد، در پشت مریضی وی چه قصه است و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامی می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
Amor, amor.
بخه بچم، چاش شده؟ سابقه خود در گل صبح میخیستی؟
مادر، خیسته نمیتانم. پایم بسیار درد میکنه. ممی که مستخانایم شکسته.
تو خود جور تیار بدی؟ چطور که یک دفعه تو ناجور شدی؟
چند روز میشه که مستخانایم درد میکنه. اما من مقاومت نکردم. حال بیخی مرا از پای انداخته. کل شب از دست استخوان دردی بیخی خو نکردیم.
وی جان مادر، تو باش که من با بیت صدا کنم. آجی صاحب، آجی صاحب،
چی گپ است؟
تو زود بیا که بچه رو چی شدن؟ او بچه تو خود جور رو تیار بدی. چطور که دفعه تنتو شدی؟
چی گپ است سوزن؟
تو بیبی آجی صاحب، که بچه کل شب از دست درد استخوان خو نرفته.
چطور تو یک دمی مریض شدی بچم؟ شام خود جور رو تیار بودی؟
نمیفهمم بابا، استخوانایم تو درد میکنه که من میگم کدام تا که تو ساتول تکه تکه کده باشیم.
اوزن تو دهی صندوق چی رو میپولی؟
اینجا یکمه که دوای خانگی مونده بودم، اما رو میپولم که به اجمل بتمش که یکم دردش آرام شوه.
این دردا که دوای خانگی آرام نمیشه، باید پیش دکتر استخوان ببریمش. تو متوجه ازی باش، پیش دکتر میبریمش. من موتر میارم.
درست است.
بیاین بیاین.
دکتر صاحب اجازه است؟
مهربانی، بیاین بفرمایید.
دکتر صاحب سلام علیکم.
دکتر صاحب سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیاین بیاین. آجی صاحب، اینه سر این چوکی بشینین. بیا بچم، تو این سر چوکی دیگه بشین.
اینه دکتر صاحب ششته.
خوی صاحب، چطور شد؟ ماینه کردین؟
بله دکتر صاحب.
تو مره را پوره؟
اینه دکتر صاحب.
اوه، چی هست؟ اجمل بچم، نشه کنه میکنی؟
نه دکتر صاحب، ایش نشه نمیکنم.
نه دکتر صاحب، شکر خدا نشه نمیکنه. اما دکتر صاحب، چطوری تو پرسان کردین؟
بیبی، آجی صاحب، شما که دیروز آمدین و گفتین که استخوانای بچه تان درد میکنه، من کمی شک کردم.
شک چی دکتر صاحب؟
شک چی دکتر صاحب؟
بیبی، بچه تان جوان است. ده ای سن و سال برکه از چندان درد استخوان پیدا نمیشه. باز فکر کردم که در وطن ما خو آلی نشه سویل مانده زیاد شده. ام بود که در پالوی ماینات دگه ماینات نشهرم براتان نشته کده بودم.
خیال در ماینات چی نشته شده دکتر سیب؟
شک ما بیجا نبود.
دکتر سیب، ما نفهمیدم چی گپ است؟ بچه ما چی شده؟
آجی سیب، گپ اتر است که بچه تان با پودر موتاد شده. استخوانای موتادا ضعیف میشه. از سبب از او استخوانای اجملم ضعیف شده.
چی؟ بچه ما پودری شده؟
دکتر سیب، شما چی میگن؟ من هیچ نشه نمیکنم.
بچه ما اینا دروغ نمیگه. اینه اینجا هر چیز واضح نشتر شده. بیبی آجی صاحب، شما خبر نبودید که بچه تان پودری شده؟
والا دکتر صاحب، خود ما محمد کم شکی بودم. بعضی عادتایش مثل نشه‌ای آوری بود، مگر ثبوت نداشتم. از او خاطر برای چیزی نگفتیم.
ای نه، آل خود ثبوت پیدا کردین. خب هر صورت، آل دوای استخوان برش نشته میکنم. استخوانایشم بزیدی جور میشین شالا. اما تداوی معتادی از این کده بسیار ضرور است. اگر تداوی نشه، باز به مرضای دگام آغشته میشه. فهمیدی صاحب؟
زنده باشی دکتر صاحب. این بچه جوان ما است، بازوی ما است. دیگه بچه‌هایم خرد هستن دکتر صاحب. از خدا میشه، از تو میشه، تداوی از این بکو دکتر صاحب.
ببین اینه، در کاغذ آدرس شفاخانه معتادین نشته میکنم برات. در اونجا ببرش. هنوز تاثیراتش زیاد نیست، زود علاجش میشه. اگه وقت زیاد تیر شد، باز تداویش مشکل میشه. آجی صاحب، با یک پدگام باید توجه بکنی.
با کدام گپ؟
اویست که تداوی به زور فایده نداره. آجی صاحب، اگه اجمل جان خودش اراده کنه که از این بابات نشه نمیکنه، علاجش نتیجه میده. در غیر از او دیگه من نمیفهم که چی بگم.
این به اجمل جان تعلق داره دیگه.
دکتر صاحب، من دیگه از نشه بسوار هستم. اگه میفهمیدم که نشه ات تکلیف داره، والا اگه نامش هم میگرفتم. من خودم حاضر هستم که دیگه نشه نکنم و تداویم شوم.
آفرین بچم، پدرت موی سفید شده و حال چشم امید پدرت طرف توست. از این بابا تو کلان خانه هستی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقتتان خوش.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.